به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری، مجری کارشناس و سردبیر برنامه، به همراه خانم فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه، امروز هم با شماییم. در بارکد ما سعی میکنیم به اقتصاد دیجیتال بپردازیم، انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال، ترندها و روندهای فناوری مثل هوش مصنوعی، بلاکچین، رمزارزها و کلی شاخه های دیگه. بارکد عصرگاه پنجشنبه ساعت 16 تا 17 از رادیو اقتصاد پخش میشه و از ایران صدا هم میتونید آرشیو برنامه رو دسترسی داشته باشید. علاوه بر مهمان حضوری که در برنامه در خدمتشون هستیم، مروا کاظم‌زاده در بازارچه 01 آخرین اخبار اقتصاد دیجیتال دنیا و ایران رو بهمون عرضه میکنه. حکمرانی دیجیتال رو با علیرضا بزرگمهری دنبال میکنیم. مهمان این برنامه‌مون امید عبدالملکیه، ایشون کارآفرین حوزه گردشگری آنلاینه. برنامه میتونید این نکات کلیدی رو بشنوید. به تعریف اقتصاد دیجیتال از دید مهمونمون پرداختیم. به تاریخچه گردشگری به خصوص از جنس آنلاینش در دنیا و ایران پرداختیم. از ارتباط دانشگاه در حوزه گردشگری با بازار گفتیم و گرایش‌های برنامه‌ریزی و بازاریابی در حوزه گردشگری رو باز کردیم. اینکه گردشگری صنعت بدون مرزیه و دیجیتال شدن توزیع خدمت در این صنعت مهمه. از چالش‌های مهم گردشگری آنلاین گفتیم و بعد از چالش‌ها فرصت‌های گردشگری رو هم بررسی کردیم. این برنامه رو هم از دست ندید و با ما گردشی درش بزنید. به بارکد 53 خیلی خوش اومدید. خب در این برنامه بارکد همراه هستیم با امید عبدالملکی، ایشون کارآفرین حوزه گردشگری آنلاین هستن. امید جان سلام و به بارکد ما از رادیو اقتصاد خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم که من رو اینجا دارین و ممنون از دعوتتون.
قربون شما. امید، حالا قبل از اینکه بریم حوزه گردشگری آنلاین، تعریف تو از اقتصاد دیجیتال چی هستن؟ به چی میگیم اقتصاد دیجیتال به نظرت؟
به نظر میرسه تعریف کلیش باید این باشه، هر تراکنشی که روی سیستم‌های کامپیوتری اتفاق میفته توسط یک دیوایسی که مراجعه حضوری نداشته باشه میتونه توی اقتصاد دیجیتال قرار بگیره، کما اینکه فناوری‌هایی که توی خود اقتصاد هم استفاده میشه باز به دیجیتال شدنش کمک میکنه. بله. تعریف کلی میتونه این باشه.
و به خصوص حوزه گردشگری، ما قبلا هم توی فصل اول و سال اول بهش پرداختیم. حوزه گردشگری رو خیلی مهمه. تقریبا داشتم خبری رو چند وقت پیش میخوندم که در واقع استانبول به عنوان پرترددترین فرودگاه شناخته شد، بعد از اون دبی هست. البته دبی رتبه ششم رو تازه داشت با پروازهای زیادی که دارن. گردشگری کلا به خصوص آنلاینش چقدر تاثیرگذاره در اقتصاد دیجیتال اگه بخوایم صحبت کنیم در حوزه‌ای که خودت هم فعالی؟
اگر بخوام راجع به این موضوع توضیح بدم، باید بگم که شلاق گردشگری بیشتر از هر صنف دیگری به این دیجیتال بودن زده و هر روز ازش کمک خواسته. هر روز کمک کرده که سریع‌تر حرکت کنه. سیستم‌های رزرو بلیط اولین سیستم‌هایی بودن که دیجیتال شدن. شاید این کار توی فروشگاه‌ها و توی کالا خیلی دیر اتفاق افتاد، ولی چون در گردشگری بحث رزرو جا توسط تلکس و توسط دستگاه‌های خیلی قدیمی اتفاق می‌افتاد یا تلفنی خریداری می‌شد، اولین بار توی دهه 70 و 80 میلادی چیزی تحت عنوان CRS رونمایی شد که همون میشه رزرو کامپیوتری جا. تقریبا جز نوآورها بود که تونست از دیجیتالایز شدن استفاده کنه و سهم بیشتری رو هر روز داره از بحث دیجیتال شدن میگیره حوزه گردشگری.
شاید اولش هم برای هواپیماها اومد، درسته؟
بله دقیقاً، اولش بحث صندلی هواپیماها بود که سیستم توزیعش توسط شرکت سیتا در سیاتل امریکا رو اندازی شد که هدکوارتر بوئینگ هست و از اونجا بحث دیجیتال شدن در صنعت ما شکل گرفت که امروز به بلوغی رسیده که توی صنایع دیگه شاید خیلی این دیده نشه و شما هر بلیتی بخواین بخرین یا هر هتلی که بخواین بگیرین یا توصیه مسافرتی داشته باشین به ناچار باید سراغ این بخش از صنعت برید و مشاوره های شخصی خیلی کمک کن نیستم.
آره دیگه، حالا توی ایران فکر کنم خب خیلی دیرتر اومد. یادت هست از کی در واقع گردشگریمون رفت به سمت دیجیتال و آنلاین شدن؟ من اوایل دهه 90 شمسی رو یادم میاد که حالا.
بله بله، عرض میکنم که نمودی که شما میبینید دیجیتال شدن در سمت مشتری بود. بله. ما یه دیجیتال شدن در سمت کسب و کار داشتیم، همون موضوعی که ابتدای عرایزم خدمتون گفتم، تو خود کسب و کارها هم دیجیتالایزیشن اتفاق افتاد. آره دقیقا همزمان با 70 میلادی در 70 شمسی هم ما به عنوان پایونیر یا پیشگام در این حوزه ایران ایر این سیستم های رزرو رو تهیه کرد که آژانس ها و نماینده های فروش از طریق این سیستم ها توزیع می کردن بلیت هواپیما رو. بعدها هتل به اینها اضافه شد و
بعدها مثلا میشه دهه 80.
بله دهه 80 در سطح جهانی و دهه اواخر 80 در داخلی اگه بخوایم اشاره کنیم بهش، و اواخر دهه 80 شمسی بروزش رو در سمت مشتری دیدیم. محدود سایت های بالا آمدن که اینها بلیت رو به صورت الکترونیکی میفروختن که الکترونیکی هم نبود، یعنی شما اونجا به عنوان درخواست یا حالا اصطلاحش تیکتینگ یه درخواست بلیتی میدادی، یه کاربری اون پشت بلیت رو صادر میکرد. میشه گفت از اوایل دهه 90 دیگه این اتوماسیونه و خودکار بودن این فرایند شکل گرفت و به مرحله ظهور رسید. امروز اما میشه گفت که با بازار جهانی شاید فاصلمون توی این صنعت تو گردشگری با بازار جهانی خیلی کمتر از سایر صنایع هست. یعنی توی لوجستیکمون، توی اگر بخوایم بگیم فروشگاهیمون، توی موضوعات هوش مصنوعیمون شاید سایر صنعت ها خیلی فاصله داشته باشن، یه گپ مثلا 5 ساله یا 10 ساله دارن با صنایع بین المللی، ولی تو گردشگری این گپ حداقل 1 ساله و حد اکثر 3 سال که این فاصله رو داریم.
عالی، ممنون از اطلاعات خوبی که دادی امید در بخش اول.
زنده باش.
اما نکات مهم این بخش، از تعریف اقتصاد دیجیتال از دید مهمونمون جلو رفتیم، با گردشگری آنلاین آشنا شدیم و اینکه در دنیا سیستم رزرو بلیت از کی شروع شد و تو ایران چطور، و دیجیتالی شدن بحث گردشگری رو از سمت کسب و کار و سمت مشتری بررسی کردیم، و اینکه خوشبختانه توی این حوزه فاصله‌مون با بازار جهانی خیلی کمه. بارکود رو میشنوید از رادیو اقتصاد. یکی از بخشای برنامه‌مون که خیلی داغ داغ اول برنامه می‌بینیم سراغش، بازارچه 01 خانم مروا کاظمی آخرین اخبار اقتصاد دیجیتال دنیا و ایران رو بهمون عرضه می‌کنه.
اینجا بازارچه 01، جایی که تازه‌ترین خبرهای فناوری و اقتصاد دیجیتال رو عرضه می‌کنه. و اما در صدر اخبار باز هم بیت کوینه. استراتژیست با تجربه‌ای که با نام مستعار دون آلت می‌شناسیم پیش‌بینی کرده که بیت کوین با توجه به سقوطی که داره برش اتفاق می‌افته ممکنه به قیمت 50,000 دلار هم برسه. و اما خبر بعدی در مورد فیلترینگه. نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفته که درخواست برخی چهره‌ها برای رفع فیلتر این سکوها باید در قالب حکمرانی قانون فضای مجازی انجام بشه که امنیت روانی جامعه توسط این سکوهای پرمخاطب به هم نخوره. فضای مجازی به همون اندازه که میتونه ابزار آگاهی بخش باشه، در صورت انتشار اخبار و شایعات نادرست و یا جهت‌دار قادر آسیب‌های جبران ناپذیری به روان جامعه وارد کنه. نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان گفت در نهایت لازم به یادآوریه که هدف ما ایجاد فضای امن، شفاف و قانونمنده تا مردم با آرامش و اعتماد بتونن از این اطلاعات منتشر شده استفاده کنن. و اما بریم به سراغ نمایشگاه تلکام 1403 با شعار مخابرات پایدار در عصر هوش مصنوعی. 25مین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری، اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از ساعت 8 صبح تا 15 روزهای 3 تا 6 دی ماه سال جاری قراره در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار بشه. معاونت امور نمایشگاه‌های شرکت سهامی نمایشگاه‌ها گفته که آخرین مهلت ثبت نام شرکت‌های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تلکام فقط تا پایان 10 آذر ماهه. دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز افزود مخابرات در عصر هوش مصنوعی محور اصلی این نمایشگاهه. رئیس کانون هماهنگی فاوا هم گفته نمایشگاه تلکام فرصتیه برای همرسانی دولت و شرکت‌های حوزه هوش مصنوعی. و اما بریم به سراغ نمایشگاه ایران نانوی 1403. یکی از جالبترین محصولات و فناوری‌هایی که در این نمایشگاه ارائه شد، ارائه دستکش جاذب اشعه یووی با 95% کارایی در 15مین نمایشگاه نانو و میکرو بود. این دستکش در سالن‌های زیبایی، مراکز صنعتی رزین و جوشکاری قابل استفاده است. و اما نوبتی هم باشه، نوبت ماهواره‌های هدهد و کوثر. این چند هفته حسابی اخبارشون رو دنبال کردیم و در این هفته با موفقیت این دو ماهواره پرتاب شدند و به فضا رسیدند. صبح روز 15 آبان ماه این دو ماهواره با ماموریت‌ها و کاربردهای مختلف به مدار پرتاب شدند. پیشبینی متخصصان در این حوزه اینه که تا پایان سال 1403 5 تا 7 پرتاب بین‌المللی و داخلی داشته باشیم. شهریور ماه پرتاب چمران 1 با موفقیت صورت گرفت و تست‌های آن هم موفقیت‌آمیز بود. پرتاب‌های دیگری هم توسط پرتابگرهای ایرانی یعنی سیمور و قائم انجام خواهد شد. ممنون که در بازارچه 01 با من مروه کاظم‌زاده همراه بودید. شنونده بارکد از رادیو اقتصاد هستید. عصرتون بخیر.
ممنونم از مروه کاظمی. برمیگردیم به استودیو رادیو اقتصاد. امید عبدالملکی کارآفرین حوزه گردشگری آنلاین با منه. امید، در بخش قبل از اقتصاد دیجیتال گفتیم به خصوص با رویکرد گردشگری آنلاین در دنیا و در ایران. بیایم جلوتر، خودتون چیکار کردید؟ فکر کنم گردشگری هم خوندی و از کی آغاز کردی اصلا مسیر خودت در این حوزه؟
عرض می‌کنم که من ابتدا رشته تحصیلیم زبان انگلیسی بود. بعد
خیلی کمک میکنه دیگه.
بله دقیقاً میخوام این نکته رو خدمتون بگم که به واسطه دانش زبانی که من در طول تحصیلم کسب کردم و شاید پیشتر از اون خیلی جذاب بود برام، همیشه میگفتیم new language is a new life. و بر این اساس دیدم که چقدر میتونم توی گردشگری منابعی رو به مشتریانم عرضه کنم که شاید سایرین به اون دسترسی ندارن، مثلا برای رزرو هتلی در چین یا رزرو هتلی در غرب میتونستم دیتایی رو از سایت ها استخراج کنم که این دیتا خیلی کمک میکرد به مشتریان نهایی و این همخوانیه خیلی کمک کرد به من که وارد گردشگری بشم. از سال 88 شروع کردم کارم رو.
15 ساله.
بله 15 ساله فعالیت میکنیم و بعدم خب در طول دوران کاری کارشناسی ارشد رو در مقطع برنامه ریزی گردشگری گرفتیم، در رشته برنامه ریزی گردشگری همون توریست پلانینگ. و موضوعی که داره من به نظرم دانش کامپیوتر و دانش زبان خیلی کمک میکنه به کسی که میخواد وارد این صنعت بشه. خود من به شخص خیلی ازش بهره گرفتم و استفاده کردم.
این برنامه ریزی گردشگری دقیقا چیه؟ یعنی کسی بخواد اصلا تو حوزه گردشگری و به خصوص گردشگری آنلاین کار کنه خوبه این رشته؟ پیشنهاد میدی؟
نکته ای که خودنمایی میکنه اینه که فاصله آکادمیک یا بگیم دانشگاه با بازار زیاده.
ما مثل توی... رشته های دیگه تا.
مثل همه رشته
های آره.
دیگه شما تو دی پوینت هستی. عرض میکنم که واقعیت اینه توی گردشگری در مقاطع عالی ما دو گرایش داریم، یکیش بازاریابی هست و یکیش برنامه ریزی. موضوع بازاریابی توسعه خدمات گردشگری هست. شاید این گردشگری ما میگیم یه کلمه خیلی بزرگیه، خودش پنج بخش اصلی داره از جمله اقامت، حمل و نقل، خوراک، بیمه و بخش بعدیش موضوع دولت ها هست. یعنی پنج بخش رو من از ابتدا بگم خدمتون: اقامت هست، بیمه هست، خوراک هست، حمل و نقل هست و دولت ها هستن و فقط صرف یک بلیط هواپیما یا یه رزرو هتل نمیتونه این رو قلم داد کرد. توی برنامه ریزی ما توسعه های کلان رو داریم، مثلا سازمان جهانی گردشگری WTO که زیر مجموعه سازمان بین المللی امور بین الملل هستش، از این جنس، یونیس یعنی زیر مجموعه یونایتد نیشنه یا سازمان امور بین الملل. اینها میان برنامه های توسعه‌ای برای مقاصد ایجاد میکنن. یکی از این مقاصد مالزی بود که در دهه 70 یا 80 میلادی برنامه‌اش چیده شد که چشم‌انداز 20 ساله براش ترسیم شد و بعد از این چشم‌انداز 20 ساله به اون نقطه رسید. حتی در زمان قبلتر برای ایران هم برنامه توسعه‌ای ایجاد شد. بحث برنامه ریزی بیشتر روی این نقطه تمرکز داره که چطور میشه یک مقصد رو از لحاظ گردشگری بارور کرد و اصطلاحی هستش به اسم پایدار یا سستینبل، به صورت پایدار این توسعه ایجاد بشه. کما این که مقاصدی که از این برنامه استفاده نکردن امروز گردشگر گریز شدن یا جامعه محلی به شدت با این موضوع مخالفت میکنه. اینها کارهایی هست که توی برنامه ریزی گردشگری ایجاد میشه، از سطح کلان کشوریش بگیری تا منطقه‌ای تا ناحیه‌ای تا اینکه شما بخواید یک هتلی رو ایجاد بکنید و مطالعات GISش و بحث اون پایداری، بحث به اصطلاح بگیم محیط زیست محور بودنش و اینها همش توی این مقوله می گنجه. تو بازاریابی هم که توزیع خدمات گردشگری رو تمرکز خودش داره و بیشتر به این سمت میره.
حالا برعکس فاصله دانشگاه با بازار که گفتی زیاده و خب ما متاسفانه این رو در رشته‌های دیگه هم میبینیم که دانشگاه با صنعت یه مقدار فاصله داره و کسی که معمولا دانشگاه میخونه وقتی میخواد بره تو سر کار یه مقدار شاید ضعف داشته باشه، باید قوی تر بشه. گفتی فاصلمون با دنیا کمه در حوزه، یعنی استفاده تکنولوژی ها و بخش آنلاینمون داره تقریبا خوب پیش میره.
بله بله، صنعت گردشگری صنعت بدون مرز هست و شما نمیتونید فروش بلیت هواپیمایی مثلا امریکا رو در کشور محدود بکنید. از لحاظ از این جنس ما ابزارهایی رو توی کشور توسعه دادیم. خود ما الان به عنوان شرکتی که داره توسعه میده بحث فروش آنلاین رو، با نفر یک دنیا تقریبا میشه گفت که به موازات داریم حرکت میکنیم. همزمان با این یک سری از شرکت‌ها خود این نرم افزارها رو خریداری کردن و برای توزیع خدمت استفاده میکنن. یعنی بحث دیجیتال شدن توزیع خدمت در این صنعت با دنیا تقریبا میشه گفت که دوشادوش حرکت میکنه. شاید یه سری ترندهای بازار عقب باشیم، ولی از لحاظ کیفیت کار و از لحاظ اینکه در اون سطحی که دنیا داره خدمات آنلاین میده ما میدیم، این میشه گفت فاصله خیلی زیادی نداریم.
ممنونم. امید عبدالملکی مهمان این برنامه ماست. اما نکات مهم این بخش، در مورد سابقه تحصیلی و کاری مهمونمون صحبت کردیم و دو رشته بازاریابی و برنامه‌ریزی که در گردشگری مهمه و از دیجیتال شدن توزیع خدمت توی صنعت گردشگری صحبت کردیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما یکی از بخش های برنامه که خب مهم هم هست و بی ارتباط هم نیست با بخشمون و بحثی که داریم انجام میدیم، حکمرانی دیجیتاله. علیرضا بزرگمهری میخواد به این مقوله بپردازه. چند دقیقه با آقای بزرگمهری همراه میشیم و حکمرانی دیجیتال.
با سلام و درود خدمت مخاطبین محترم رادیو اقتصاد، برنامه بارکد، بخش حکمرانی دیجیتال. سپاسگزاریم که ما رو میشنوید در قسمت‌های مختلفی که در یک سال گذشته داشتیم. در حال حاضر می‌خوایم در این قسمت به بحث چالش‌هایی که نیروی انسانی در حوزه تحول دیجیتال باش برخورد میکنه. یکی از مهمترین حوزه ها اینه که ما در قسمت نیروی انسانی با محدودیت منابع در سازمان ها مواجهیم. مثلا قسمت های مختلفی مثل دیوپس، مثل برنامه نویس ها، مثل بخش سکیوریتی و امنیت با محدودیت مواجهن و تیم های مختلفی از اینها نیازه که استفاده کنن. خب اینجا مدیریتی که مورد نظر ماست مدیریت ماتریسیه، مدیریت ماتریسی چابک. خب مدیریت ماتریسی چابک یعنی چی؟ یعنی اینکه نیروها بتونن منابع انسانیشون رو در واقع بخش‌های مختلف به اشتراک بگذارن. برای به اشتراک گذاری منبع ما باید بدونیم که در حال حاضر چه مقدار از زمانش مورد مصرف قرار گرفته و چه مقدار از منبعش یا منبع زمانیش در حال حاضر آزاده، یا حتی بدونیم که یه منبع آیا اضافه کار لازم داره و به چه منظوری. باز یکی از حوزه‌های دیگه‌ای که توی حکمرانی دیجیتال وجود داره در واقع مدیریت منابع انسانی خدمته. اگه ما از ابزارهایی که مدیریت منابع انسانی خدمت رو دارن استفاده کنیم که بهشون در قبل IT سرویس منیجمنت میگفتن و امروزه بهشون انترپرایز سرویس منیجمنت یا مدیریت خدمات یک سازمان میگن استفاده کنیم، این امکان وجود خواهد داشت که بتونیم مدیریت بهینه نیروها رو انجام بدیم. بدون استفاده از این ابزارها امکان کار تیمی ممکن نیست. کار تیمی فقط یه وظیفه نیست که به یه تیم دیگر ارجاع میشه، بلکه یک حلقه یا زنجیره تعیین ارزشه که بخشایی از این زنجیره خارج از ما هستش. بنابراین خیلی خیلی زیاد مهم هستش که ما بتونیم این نیروها رو که اغلب نیروهای کلیدی هستن در اختیار سازمان‌های مختلفی درون سازمان مقرر بدیم. به عنوان مثال وقتی ما راجع به یک تحول دیجیتال صحبت می‌کنیم، نیروی ماتریسی ما ممکنه که مربوط به واحدی غیر از واحدهای مرتبط به تحول دیجیتال باشه. اینجا ابزار IT سرویس منیجمنت یا انترپرایز سرویس منیجمنت کمک میکنه که بتونیم در واقع استفاده مناسبی از نیروهامون به شکل بهینه بکنیم. بسیار سپاسگزارم که ما رو دنبال میکنیم در برنامه بارکد رادیو اقتصاد و امیدوارم این مطالب در سازمان شما قابلیت استفاده رو داشته باشه. روز و روزگارتون خوش، حال دلتون زیبا و امیدوارم که خیلی خوب و سلامت باشید.
ممنونم از علیرضا بزرگمهری. برمیگردیم به استودیو. امید عبدالملکی کارآفرین حوزه گردشگری آنلاین مهمان ماست. امید، در بخش قبلی از حالا رشته‌های دانشگاهی و این سند صحبت کردیم. فکر می‌کنی که چه چالش‌هایی بر سر راه هست که قطعا خودت هم با این چالش‌ها روبرو هستی؟ به هر حال گردشگری اونم بخش آنلاینش تاثیر زیادی می‌تونه در اقتصاد دیجیتال کشورمون داشته باشه. وقتی سهم اقتصاد دیجیتال از GDP کشور 7-8 درصده و می‌خوایم اون دو رقمی بشه، قطعا یه بخشش گردشگریه. چالش‌ها چیه سر راه گردشگری؟
چالش هایی که برای گردشگری به خصوص هست، موضوع تغییرات محیطی هستش، یعنی محیطی نه از جنس اینکه محیط زیستی باشه، از جنس تغییرات بیرونی یا همون تهدیدهایی که به این صنعت تحمیل میشه. اخیراً خب تجربهشو داشتیم، کنسلی پروازها، سرگردان شدن مسافرها در اقصا نقاط دنیا برای ورود به کشور، سرگردانی مسافران خارجی که به ایران اومده بودن گاهن برای درمان که چالش جدی داشتن برای خروج از کشور. این چالش خیلی جدی هست برای صنعتی که ما داریم باش صحبت میکنیم. استادی رو من به یاد دارم میگفتن گردشگری صنعت ترسوییه، یعنی اگر یه صدای تیری بشنوه یا یک خرابی فرودگاهی به گوشش برسه، اولین صنعتی است که پاپس میکشه و تقاضا درش به شدت کاهش پیدا میکنه. امروزی هم که داریم با هم صحبت میکنیم واقعا این موضوع رو با گوشت و خونمون داریم حس میکنیم همه جوره، که تقاضای گردشگری به شدت پایین اومده به خاطر شرایطی که سیاست بین المللی ایجاد کرده برامون.
یه نمونهش هم امید ما چند سال قبل در کرونا داشتیم و زمینگیر کرد فکر میکنم.
بله، اون همه‌گیری کرونا هم خیلی تأثیر گذاشت و کلان صنعت رو میشه اصطلاحش رو گفت تعطیل کرد و هیچ کس فکر نمیکرد اتفاقی بیفته که در سطح جهانی بخواد کل فعالین این صنعت رو دچار رکود بکنه. خب میدونید خود سازمان جهانی گردشگری میگه که از هر 10 شغل خدماتی 3 تا 5 شغل بسته به توسعه یافتگی کشور در حوزه خدمات گردشگری هست و افراد زیادی از این موضوع آسیب دیدن. چالش دیگری که ما شاید اگه بخوایم ازش یاد بکنیم، البته مختص به گردشگری نیست، توی همه صنایع هست، چالش های نیروی انسانی هست. ما همونطور که دانشگاهمون با بازار کار خیلی ارتباط نزدیکی نداره، توی محیط کار میبینیم افرادی هم که با سابقه و با تجربه و فارغ التحصیل از بازار هستن به اصطلاح عامیانش، اینها هم خیلی میتونه چالش باشه برای یک کسب و کار، از مدیریت منابع انسانی اینها بگیری تا بررسی مسئولیت پذیری این آدم نسبت به اهدافی که سازمان داره. کلن فرهنگ ما شاید یکم باید تو این مقوله تغییر بکنه، شاید از درجات خیلی پایین تر باید این اتفاق برای من ایرانی بیفته که این مسئولیت پذیری تو من شکل بگیره. خیلی همون میخواییم که کارو فقط یه جوری تمومش کنیم، اصلا به فکر این که خوب یا بد تموم میشه نیستی. این هم چالشی هست در نوع خودش. و آخر نکته هم که بخوام اشاره کنم، البته چالش ها زیاد هست ولی اگر بخوام عمده هاش رو بگم، بحث رگلاتوری هست، بحث موضوعات حکمرانی هست که میاد وارد این صنعت میشه. یادم میاد زمانی که شلوغ شد و اوضاع کشور مقداری ملتهب شد، کلن اینترنت ها قطع شد. خب یعنی ما برای گرفتن یک تصویر گذرنامه برای صدور بلیت مشکل داشتیم.
همین رو خواستم میگم.
فکر نمی کردیم انقدر به عقب برگردیم که مجبور بشیم از دستگاه فکس استفاده کنیم یا اسمش رو کاغذ بنویسه برامو سند کنه بفرسته که این اشکال بعدم به وجود نیاد. این موضوع هم جدی هست و بخش زیادی از گردشگری انبوه رو شاید به خاطر این موضوع ما از دست میدیم، چون نفری که وارد کشور میشه، حالا من از سمت اینکامینگ یا تورهای ورودی عرض میکنم، هیچ ایده ای نداره که چطوری میخواد با خارج ارتباط بگیره. این هم خودش چالش سا هست. و خب قوانین دست و پاگیری که شاید در مراجعات ما به ادارات، الان من اجمالی خدمتون عرض بکنم، بالای 30 یا 40 تا من یوزر پسورد از سازمانهای مختلف دارم. یعنی پنجره واحد دولت اصلا به کار ما که نیومده، نمیدونم به کار کی اومده. تو سامانه های متعددی شما باید فرایند هاتو طی کنی، بسیار متنوع هست، مدارکی که آپلود میکنی باید فیزیکی تحویل بدی و اینها به نظر میرسه که مقداری جلو کسب و کار رو میگیره.
آره، این اگه به سمت ای گاورمنت بره و آنلاین بشه و راحت تر بشه قطعا خیلی کمک میکنه. ما بخش زیرساخت گردشگری هم تو همین مورد آخر میبینی، تو مثلا اینکه هواپیما کم داریم یا اون اصلا یه مقوله دیگه از خودش.
این چالشی نیست که برای کار من باشه، این چالش گردشگری کلان کشور هست. ما بزرگترین مانع پیشرفت گردشگریمون زیرساخت هستش و این مطالعه شده، توی پایان‌نامه‌های متعدد این بررسی شده و میدونیم حالا ما هواپیماهای عملیاتیمون 120 تا 140 تا هواپیمای عملیاتی کلان، یعنی تعداد هواپیمایی که همه ایرلاین ها